بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ دستورالعملی در آداب بهزیستی و هدایت آخرالزمان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل هشتم، هفت وادی انسانیت. صفحه 61. وادی اول، وادی جهالت و غرایز. آدمیزاد از بد به تولد تا دورانی که نشانه ها و حجت های بارز و عینی متافیزیکی و دینی و فوق منطقی در زندگی شخصی خودش نبیند و با یقین به درک و باور محسوس آن نرسد، هنوز کما بیش در درجاتی از قلمرو جهالت و تاریکی زیست می کند. اسیر قوای غریزی و احساسات و امیال کور و خود به خودی و حیوانی است. هرچند که از تعلیم و تربیت و وراثت دینی بسیار قدرتمندی هم برخوردار باشد و به علوم و فنون و عقول قابل توجهی هم مسلح باشد، ولی هنوز در عرصه جهل است و جهل حاکم بر کلیه حالات و افکار و اعمال اوست و همه کردارها و پندارهای دینی وی نیز در قلمرو به تردید است و بنیاد و قوت و حرکت جدی و سرنوشت سازی در حیات و هستی وی ندارد و مسائل دینی در حیات جدی وی نقش مهمی ندارد و حد اکثر در حد تفنن و بازی هستند و کاربردی حاشیه‌ای و تزئینی دارند و اصولاً هر ارزشی که آریه‌ای و وراثتی باشد به همین گونه است. و اگر امور دینی تحمیلی هم باشند که نتایج ضد دینی به بار می آورند و انسان را منافق و رنجور می سازند. در این وادی جبرها و عادات و بازیها و غرایز حکم می‌رانند و انسان به طرز اجتناب ناپذیر و مسخ شده‌ای از آنها فرمان می‌برد. تعلیم و تربیت اجباری، شرایط وراثتی و حتی ژنتیکی، شرایط اقتصادی و اجتماعی و جغرافیایی و سیاسی و القاعات و تبلیغات فرهنگی و امثال هم. و از همه اساسی تر غرایز هستند که شالوده این حیات کور را پدید می‌آورند. تغذیه، شهوت جنسی، کبر و غرور، سلطه‌جویی، حرص و امثال هم. در این وادی انسان از هر گروه و طبقه فرهنگی و اقتصادی که باشد، مرید مجبور شرایط بیرونی و مادی است در خدمت ارضای غرایز درونی خیش و موجودی محصور و محدود و مجبور و حقیر و اسیر تن خیشتن است و مطلوب ترین شرایط بیرونی فقط موجب توسعه و رشد صفات و کردارهای منفی می شوند و کبر و حرص و تبهکاری و بازیگری و ستمگری و عیاشی و حیوانیت را تقویت می نماید و فطرت و عقل و هوش حیوانی و بشری را هم تحلیل نموده و نابود می سازد. در این وادی به طور کلی انسان یک حیوان موذی و دیوانه و رنجور و حریص و انانگسیخته است که حتی به لحاظ هوش حیوانی نیز از اکثریت حیوانات پست‌تر است و درمانده تر. کمال رشد بشری در این وادی در حد ابزارسازی عبس و مخرب و جنون آسا می باشد. در این وادی انسان حد اکثر می تواند یک میمون شرور و نابغه و تبهکار و رنجور باشد. میمونی که اسیر و درگیر هوش و حالات فوق میمونی خیش است و کاربرد درست آن را نمی داند و با آنها فقط بازی می کند و در این بازی زجر می کشد و هلاک می گردد. در این وادی انسان به جز خودش می پندارد که همه چیز را می شناسد. در این وادی کامل ترین و بدترین انسان ها، تبهکار ترین و دیوانه ترین و جاهل ترین انسان ها هستند. دانشمندان، سیاستمداران، ثروتمندان، هنرمندان بزرگ، مبلغین، قهرمانان ورزشی، مخترعین، فرماندهان نظامی، دولتمردان و مدیران و امثال هم. و اینان همان امامان اهالی این وادی می باشند. امامان جهل و زلالت و شهوت و بازیگری و سلطه و فساد در عرصه های گوناگون غرایز در شرایط گوناگون و ادوار گوناگون. همواره اکثریت مردم روی زمین مقیم در این وادی می باشند و در درجات این وادی زیست می کنند. اینان قلمرو و بستر و عمال تمدن ها می باشند که اهرم‌های جهانی اعمال ستم هستند. در این وادی دارایی های اقتصادی و فکری و فرهنگی موجب ستمگری است و نداری ها هم موجب ستمبری. عرصه جاهلیت به زبانی عرصه کفر غریزی و کور حیوانی است، ولی در این حال از فطرت دینی و ناخودآگاه هم برخوردار است که در وجود انسان به صورت جنبش‌ها و نجواهای گنگ وجدان عمل می‌کند و انسان به میزانی که به این تحرک و نداها پاسخ می دهد و به آن عمل می کند، به خطرات جبران ناپذیر و فلاکتهای عظیم و چاهای غیر قابل خروج نمی افتد و این همان مذهب جاهلی و کافرانه است که انسان را در همان عرصه نیز مسئولیت می بخشد. و انسان به میزانی که از این عقل ذاتی و دین فطری تبعیت می کند، به تدریج با حجتهای واضح تر دینی و عقلی روبرو می شود و از حیوانیت خود فاصله می گیرد و از سقوط در توحش و تبهکاری و فحشا و جنون محفوظ می ماند. این مسئولیت در محدوده ادراک ذهنی به واسطه همان تعلیم و تربیت و مذهب سنتی و وراثتی و عامیانه رخ می دهد و مهاری نسبی بر نفس می نهد. و انسان خوب بودن و حیا و راستی را بر شرارت و بقاحت و ریا در حد توان و مصالحش ترجیح می دهد. ولی غایت این وضع در سنین بالاتر به تدریج به لحاظ ذهنی و روانی به سوی نیهیلیزم و پوچی و برزخ می رود. زیرا ماندن در وضعیت راستی و درستی و عقل به تدریج شاقه تر می گردد تا آنجا که به کلی غیر ممکن می شود. و انسان دچار بلا تکلیفی و بی ارادگی عظیمی در درون و برون خود می شود که افسردگی و انفعال و نومیدی شدید از عوارض این مرحله طبیعی است. در این مرحله جامعه و ایدئولوژی های اجتماعی و سیاست ها و حکومت ها و احزاب و فرقه های دیگر به صورت جایگزین هایی در این برزخ هجوم می آورند و نیز علوم و فنون و هنرها و نیز خرافه ها و نیز مواد مخدر و لاابالیگری ها. اصلاً خود این انواع جایگزینی‌های مقبول و مطرود جامعه از محصولات عرصه برزخ بشری و جوامع برزخی می باشند. و اصلاً جامعه پرستی و گروه پرستی و نظام پرستی نتیجه و واکنش طبیعی برزخ اعتقادی و پوچی عملی است. گریز از این برزخ خیش و پناه بردن به غیر. غیر را در بر جای خیش برگزیدن. خروج از خیشتن، فرار از خود، و این بیزاری و وحشت و گریز از خود و پناه بردن به غیر محصول طبیعی دین فطری در انسان است و مقدمه واجبی برای گذر از حیوانیت به انسانیت و دین معرفتی و انتخابی است. به طور کلی در عرصه جاهلیت و حاکمیت غرایز انسان دچار عذابهای شدید و طویل و تباه کنندهی که جبران ناپذیر باشد نمی شود. زیرا هنوز حقیقتی را به یقین ندیده و لذا ذاتاً مسئولیت کافی ندارد و لذا کلن حتی در بدترین اعمالش هم مشمول یک رحمت و عفو کلی از جانب ذات پروردگار است. همانطور که خوشیها و موفقیتهای این عرصه هم اساساً سطحی و دمدمی و بیریشه و گذرا هستند و ارزش و صفات ماندگاری در انسان بر جای نمی گذارند و موجب یک خوشبختی ماندگاری نمی شوند و به بهانه و یادی از دست می روند. در این عرصه بهشت و جهنم و عذاب و اجر هر دو وضعیتهایی گذرا و ناپایدار هستند و علوم و تجربیات این عرصه نیز بسیار سطحی و رقیق و کمخاصیت می باشند و به سرعت دچار ابطال می گردند. معنویات هم در این عرصه سطحی و اساساً بازیچه و تفننی هستند و ریشه‌ای در جان انسان ندارند. چون هیچ چیزی جدن و قلبن و با یقین انتخاب نشده است و کل حیات فرد تحت شعاع انواع جبر هاست و لذا این عرصه معنویت ها و بیوفایی هاست. نه گناهی جدی و مسلم وجود دارد و نه ثوابی. این عرصه بازی و غریزه است و تردید و ترس و محدودیت و ناچاری. در این وادی هر که مجبورتر است قدرت طلبتر و جبارتر می شود. غایت و کمال این وادی قدرت است. قدرت‌های مادی و کانون‌های این قدرت‌ها در واقع کانون اشد مجبوریت و جباریت است و کانون اشد جهالت و ضلالت. وادی دوم، وادی حجت‌های غیبی و متافیزیکی دین. اگر دین را به لحاظی دستیابی به جهان غیر و ماورای طبیعت و فوق حواس و عقل بدانیم و خدا را که در رأس و محور دین قرار دارد مظهر دست نیافتنی ترین و نابوده ترین جنبه جهان بدانیم، پس رابطه انسان با دین همان رابطه انسان با نیستی است که سراسر اسرار و حیرت می باشد. حس دینی و حس نیستی شباهت همه جانبه ای دارد. حواس بشری، ادراک ذهنی و احساسات و تجربیات غریزی و اجتماعی و مشاهدات و عبرت‌ها از طبیعت و سایر افراد و جوامع جملگی عرصه‌های شعور و احساسات دینی و ظهور نشانه‌های غیبی و نامعقول می‌باشند. همانطور که عرصه های شعور و احساسات ضد دینی هم هستند، ولی انسان هرچه که در زمان به پیش می رود، نشانه های غیبی را بیشتر درک نموده و باور می کند و به آنها توجه و تمایل شدیدتری پیدا می کند. و گویی که در مسیر زمان و تجربه زندگی، غیبیت و متافیزیک حیات و هستی ماده بیشتر بر انسان عیان می شود و این همان حجت های دینی هستند که خواه ناخواه بر هر فردی وارد می شوند و او را مسئول و مأمور می سازند که تفکر نماید و انتخاب کند. حوادث مثبت و منفی و خیر و شری که در وادی علیت حسی بشر رخ می نمایند و نظام حسی و معقول و علیتی و مادی وی را در هم می ریزند و حسابهای وی را باطل می کنند و یا در اوج بنبستی گشایشی معجزه آسا پدید می آورند، جملگی حجتهای دینی و غیبی محسوب می شوند و به انسان هشدار می دهند که در وادی مادیت و حسابگری و غرایز و امیال و عقول و علوم بشری قدرت و علم واقعیتی برتر وجود دارد و بایستی به آن توجه کند و آن را به حساب آورد. این حجت ها و نشانه ها به قدری واضح رخ می نمایند و محکم با باطن انسان سخن می گویند که به آسانی قابل انکار و فراموشی نیستند و به هیچ حساب دیگری هم نمی آیند. این حجت‌های متافیزیکی به طور فردی و اجتماعی و جهانی مستمراً رخ می‌دهند و وجود انسان را شدیداً مخاطب قرار داده و هشدار و اخطار می‌دهند که خودش را از ورطه مادیت و رکود و فساد برکشد و نجات دهد. این نشانه‌ها در خواب و بیداری، در تجربه شخصی و اجتماعی، حتی از دوران بچگی کمابیش رخ می‌نمایند و انسان به میزانی که به آنها پاسخ می‌دهد و توجه و تأمل می‌نماید، به نشانه‌های برتر و بارزتری می‌رسد و این به معنای حرکت و رشد از ماده به سوی معناست، از فیزیک به سوی متافیزیک، از جهان فنی به سوی جهان ابدی. و هر فردی یا اجتماعی به میزانی که در رویارویی با این نشانه های غیبی در ذهن و دل و عمل خود جدال و تکبر و انکاری می‌ورزد، مواجه با بدبختی ها و عذاب های گوناگون می شود که خود این بلایا از جمله نشانه های غیبی هستند که خود انسان هم متوجه غیبی بودن آن می شود. ولی باز هم اگر بخواهد می تواند انکار ورزد و عقل خود را فریب دهد و خود را کور سازد. و برای این نشانه های متافیزیکی بهانه ها و توجیهات مادی بیاورد و این گونه است که انسان به سوی تحمیق و تجاهل می رود و گاه می بینی که یک دانشمند و متفکر بزرگ در حل و درک ابتدایی ترین مسائل زندگی خودش از یک کودک هم ابلهتر و ناتوانتر است و این نیز یک عذاب عظیم و از جمله نشانه های بزرگ متافیزیکی و دینی است. ولی انسان چه در سوی انکار این حجت‌ها و چه در عرصه تصدیق آنها بالاخره مواجه با یک سؤال بزرگ عملی با خودش می شود. چه باید کرد؟ ولی این یک سؤال درباره برخی از مسائل زندگی نیست، بلکه درباره کل زندگی است. انگیزه زیستن، راه و روش کل زیستن و مقصود از زیستن و توانایی برحق زیستن و ضمانت حق این نوع زیستن. در چنین مرحله است که به ناگاه و همچون یک واقعه متافیزیکی و رسالت غیبی انسان حق پرست و مؤمن و عارفی پیدا می شود و جواب سوالات را می دهد، نه فقط در کلام بلکه در عمل، و آن هم با عمل و موجودیت خیش. این انسان برترین و کاملترین حجت دینی و غیبی محسوب می شود و در حکم امام و نور هدایت و مظهر حق و ضمانت عینی و وجودی دین بر روی زمین است. و اگر بخواهی و جدن طالب نجات باشی، یاریت می دهد و از تو حمایت می کند و سختی های این هجرت و حرکت را برایت گوارا می سازد و زجرها و قل و زنجیرهای عرصه جهالت را از وجودت باز می کند و به تو قوت و جسارت و ایمان یک جهش و رهایی بزرگ را می بخشد. او جمال ایمان و هویت ابدی توست و هم معلم و مربی توست و هم حبیب و طبیب و رفیق تو. به همراه او و به واسطه ارادت و اطاعت نسبت به او این راه را آغاز می کنی و از فیزیک راهی متافیزیک می شوی. در اینجا امام یا مراد دقیقا همچون فرشته نجات بر فرد تجلی می کند و در ناجی بودن او تردیدی نداری، مگر اینکه بعداً به واسطه تکبر و انکارت به تدریج خود را بفریبی و نسبت به حقانیت و قدرت معنوی وی کور شوی. و او را ترک نمایی و دوباره به عرصه جهالت بازگردی. ولی این بازگشت به معنای بازگشت به وضع سابق نیست، زیرا دیگر تو آدم سابق نیستی، زیرا راه نجات خود را به آسانی و به یقین دیده‌ای و اینک با تمام درک و احساس خود بر بطالت زندگی گذشته خود ایمان داری. لذا این بازگشت به معنای ورود به جهنم و انواع عذابهای نوین است، زیرا آگاهانه و عمدن حق را انکار نمودی و جهل را برگزیدی، پس مسئولی. وادی سوم، وادی توبه و طلب و اطاعت. از این وادی به بعد تا به آخرین مراحل رشد و اخلاص و معرفت و علم و حکمت و دین، سراسر مربوط به مسائل و حالات و مدارج رابطه مرید نسبت به مراد است، بر اساس ارادت و ایمان و اطاعت و محبت مرید با مراد و به عکس. فرد پس از رویارویی با مراد که برترین و عینی‌ترین و بشری‌ترین و مفهوم‌ترین حجت غیبی است، از کل حیات و حتی گذشتش نادم و خجل می‌گردد و از آن توبه می‌کند. این ندامت و توبه و پاک شدن از گذشته به میزان ارادت و اطاعت و ایمان به مراد گام به گام رخ می‌دهد. ولی در این حال با نخستین مرحله تصدیق و ایمانی که نسبت به مراد در دل فرد رخ می‌دهد، یک ندامت و توبه کلی در نفس مقدماتی فرد پدید می‌آید و همین وضع حرکت اولیه به سوی حقیقت است و نخستین گام برای رشد در مسیر عقل و اخلاق و معنویت. در این رابطه آنچه که ایمان نامیده می‌شود دقیقاً همان ایمان به مراد است و ایمان به خدا هم یکی از محصولات ایمان به مراد می باشد و نه بالعکس. به میزانی که خدای خصوصی و نفسانی و موروثی فرد تسلیم خدای مراد است، این ارادت و اطاعت میسرتر است و این توبه هم ممکنتر می گردد. و به طور کلی خدای خصوصی و موروثی به تدریج در مقابل خدای مراد تحویل می رود و معلوم می گردد اصلا خدا نبوده و بلکه هوای نفس وی بوده است و بلکه شیطان نفس وی با نام مستعار بوده است. در این مرحله روح حاکم بر کلیه امرهای مراد به مرید همانا احکام اصولی و عمل شریعت انبیای الهی و احیای اخلاق فطری است، مثل امر به صدق و وفا و پاکدامنی و قناعت و صبر و رزق حلال و عفت و حیا و نهی از ریا و زنا و ربا و دوری از ستمگران و مفسدین و حرامخواران و امثالهم. و مرید به میزان ارادت و ایمانش به مراد است که قوت و خواهش اجرای این امور را می‌یابد و مستمرن در کلیه مسائل زندگیش از مراد طلب امر می‌کند، وگرنه به تدریج به شرک و نفاق می‌افتد و اصلاً میزان ناخالصی و تظاهر دروغین به ایمان و ارادت است که زمینه همیشگی شرک و نفاق در بشر بوده است و گروه‌هایی از مردم را پدید آورده که ظواهری دینی دارند و باطناً کافرند و ریا روح حاکم بر فرهنگ آنهاست. این واقعه در صدر ظهور هر پیامبر و عارفی جبران رخ نموده است که مسیحی ضد مسیح و مسلمان ضد محمدی و شیعه ضد علی را پدید آورده است و دراویش ضد معرفت را و آخوند ضد دین را. سلسله های درویشی در جهان اسلام هم محصول تظاهر و ریای در ایمان و ارادت نسبت به مراد و پیر و مرشد می باشند. هرچند که اکثریت این مشایخ خودشان از جمله امامان نفاق و زلالت می باشند و به همین دلیل رعایت احکام بنیادی اخلاق و شریعت در این سلسله ها کمترین ارزشی ندارد و بلکه ضد ارزش محسوب می شود و این نشانه زلالت و نفاق آنهاست که به جای شریعت استعمال مواد مخدر را قرار دادند که منشأ خودفریبی و جنون و فساد است. کسی که در این نخستین وادی ارادت و ایمان قلبی در مقابل احکام شریعت تکبر دارد و آن را در شأن خود نمی‌یابد، به کلی یا خودش از هر ارادت و ایمانی تهی است و یا مرادش فرد گمراه و شیاد است و این رابطه محکوم به تباهی می باشد و ترکش واجب. و باید بدانیم که نخستین و حیاتی ترین احکام شریعت همانا احکام عملی اخلاق در زندگی روزمره می باشد، مثل صدق و حلال خاری، و احکام عبادی مثل نماز از آخرین احکام هستند که در نتیجه طبیعی احکام عملی پدید می آیند. حالا که در مذاهب نفاق درست و عکس عمل می شود و این از نشانه های مذاهب و مکاتب نفاق می باشد. شرایط مراد و وظایف و احکام مربوط به مرید به طور مفصل در فصل هفتم این کتاب آمده است. به طور کلی میتوان گفت که در این وادی انسان برای نخستین بار در زندگیش به میزان ارادت و ایمانی که به مرادش دارد بدون اکراه و ریا و بلکه با شوق قلبی تن به احکام شریعت میدهد و این احکام برایش عزیز و لذیذ میآیند و نفس و روحیه و خلق و خوی وی را تغییر و تبدیل مینمایند و برایش سلامت و سعادت و رضایت پدید میآورند. در این وضعیت است که فطرت دینی از اعماق ذات مرید به حرکت می آید و فعال می گردد و هر امری از مراد، امری از فطرت دینی را از وجود مرید استخراج نموده و زنده می کند. در اینجا هر امری از مراد همچون وحی الهی از دل مرید می جوشد و خوانده و تصدیق می گردد. به همین دلیل است که مراد به مثابه مترجم کلام خدا و مظهر امر خدا دیده می شود و تا آنجا که آیینه حقیقت است و گویی خداوند از وجود مراد بر مرید آشکار می شود. به میزانی که ارادت وجود دارد، اطاعتی با شوق و خالصانه میسر است. به میزانی که بیچون و چرا اطاعت می شود، ارادت عمق و وسعت می یابد و راه تعالی و دین هموار و آسان می شود. وادی چهارم، وادی محبت و اخلاص. به میزانی که بیچون و چرا اطاعت می شود، بر اساس ایمان و حجت و برکتی که از مراد دریافت شده است، ارادت قلبی پدید می آید و حقانیت و نعمات این اطاعت نیز در عمل دیده می شود و بر شدت و دقت و شوق اطاعت نیز افزوده می شود. و این رشد متقابل اطاعت و ارادت منجر به عمق و شدت ایمان شده و مبدل به محبت و عشق به مراد می گردد. این عشق در واقع همان شدت ایمان به وجود مراد است که گام به گام ایمان به خدا را پدید می آورد و حضور خدا در این رابطه درک می گردد و علت و لعلل این رابطه فهمیده می شود. زیرا خدای حقیقی فقط در چنین ارتباطی درک و تصدیق می گردد و نه به خودی خود در وجود فردی. حتی اگر آن فرد تمام عمرش را مشغول عبادت و تزکیه نفس بوده باشد. به میزانی که محبت در دل مرید نسبت به مراد پدید می آید، رنج اطاعت تبدیل به شوق خدمت شده و هر چون و چرایی در دل مرید مبدل به یک راز و حکمت می شود. براه دین با دل و جان طی می گردد. و اراده مراد به محض خطور کردن بر دل مرید وارد شده و حتی بدون ابلاغ کلمی در اعمالش جاری می شود. در اینجا مرید تبدیل به ظرف اراده مراد می شود و محل ظهور اراده وی. و وجود مرید عرصه ظهور اعمال خالصانه و بری از هر شرکی می شود و هر آنچه که از وجود مرید صادر می شود عین شریعت ناب است. در واقع مرید به مثابه خلیفه مراد است و در دل و جان و اندیشه و اعصاب و اعمالش مراد حضور دارد و این حضور محصول اطاعت بیچون و چرای مرید از مراد می باشد. مرید مجذوب در وجود مراد است و شبان روز و بلا وقفه از وجود مرادش امر دریافت می کند و گویی که این دو همچون یک روح در دو بدن می باشند. و کلیه امور افکار و امیال و حواس و غرایز و اعمال مرید در سمت واحد و بر مدار واحدی که وجود مراد است بسیج و متحد هستند و مرید برای نخستین بار توحید را در وجود خود درک و تجربه می کند. و قوای وجودیش از تفرقه و استهلاک نجات یافته و متحد گردیده و در وی حرکت و رشد پدید می آورند. و این تجربه یگان بینی و یگان پرستی در عالم خاک است. و لذا توحید به عنوان یک مقام وجودی فقط در این رابطه امکان پذیر است و چون این کسی بر عرصه توحید وارد شده و مبهد شده است در درجاتی از احدیت. در این وادی فرد مرید به طرز حیرت‌آور و معجزه‌واری از من و منیت که منشأ جهل و شیطنت است رهیده و فنای در یک غیر شده است. غیری که بهترین و مطمئن‌ترین یار و ناجی وی در جهان هستی است و از خود وی به وی مهربان‌تر و عالم‌تر و دلسوزتر و مطمئن‌تر است. و مرید راهی سفری در دل مراد است به سوی پروردگارش و این همان راه دین است. بزرگترین مانع منطقی اطاعت همان چون و چرا کردن مرید است که فقط حربه ای منطقی برای دفاع از منیت و کبر و غرور خیشتن است. وگرنه مرید به تجربه و عقل دریافته که حق با امر مراد است و حق وی نیز در اطاعت محض و بی چون و چراست. این کبر و جدال درونی مرید وضعی ارادی و خلاف عقل مرید است و لذا از بابت آن دچار عذاب و گرفتاری های درونی می شود و با خودش به تناقض می رسد و با مرادش نیز دچار ریا می گردد و ادامه این وضع حتی به ادابت با مراد منجر می گردد. پس مرید بایستی مستمرن بر علیه منیت خود نبردی مداوم و جدی داشته باشد و نفس خود را تسلیم امر مراد سازد و تنبیه نماید. و این جهاد اکبر است و اجرش همان عشقی است که در دل مرید نسبت به مراد پدید می آید و دین را بر وی آسان و لذت بخش می سازد. در عرصه اخلاص که همان عرصه تکمیل شریعت است، مرید به طور کلی دچار چهار موت اراده می شود که چهار امتحان و امر بزرگ است. در جهت گذشتن از چهار حب نفس، حب جان، حب مال، حب آبرو و مردم پرستی، حب یار و عیال و فرزند. گذشتن از این چهار حب که تمامیت حب نفس را در بر دارد به مثابه حب مراد است که بر هر حبی ارجح است و به مثابه حب دین و اخلاص است و این کمال شریعت است و رستگاری بزرگ می باشد. آنگاه که این کمال حاصل شد، هنگامه خروج است از کل شریعت و عروج به سوی حق وجود خیشتن و به مثابه رجعت مجدد به خیشتن و اراده فردی خیش است و سرآغاز عرصه فراق. فراق از مراد، تحویل گرفتن خیش و خلق خیشتن به دست خیش به راه و روش اخلاقی که از مراد فرا گرفته است. وادی پنجم، وادی فراق و خلقت نوین. این وادی رویارویی مرید با خداوند است، با خیشتن خیش. مراد ظاهراً دیگر وجود ندارد و تو تنهایی و بلکه مطرود همه خیشان و یاران. شرایط این وادی و حالات و اوضاع درونی و بیرونی مرید بسته به این دارد که وی تا چه حدی در وادی قبل در اخلاص و تکمیل شریعت و محبت به مراد موفق شده باشد و از گذشته جاهلی و متکبرانه خود پاک شده باشد. برخی بر این وادی چنان وارد می شوند که گویی به اصل و حقیقت وصال رسیدند و به تازگی مراد خود را در کمال و جمال کشف و دریافت می کنند در دل خیش. هرچند که سوز و گداز خارق العاده و وصف ناپذیری را به همراه دارد که این سوز و گداز و خون بر اخلاص روحانیت و منور شدن دل یاری می دهد و مرید در باطن خود چیزی جز تمامیت وجود مراد نیست. و نیز برای برخی از مریدان که اخلاص و سعی لازم در تکمیل ارادت و شریعت را در وادی قبل و در حضور مراد به عمل نیاورده اند، این وادی چه بسا مرارتها و ملالتها و درماندگیهای شدید و حتی عذاب‌آور را به همراه دارد که آن هم موجب پاکسازی دل و اندیشه مرید از هر نوع شرک و نفاق است. در این وادی معصیت هایی که در مراحل قبل نسبت به مراد انجام شده و شرک ها و ریاها و ناخالصی های مراحل قبل عیان و تصدیق شده و امکان از میان رفتن را دارد، به شرط اینکه مرید در ایمان و استقامت خود بر شریعت و ارادت بماند و به نظام کفر و نفاق روی نیاورد و نفس خود را به شدت مراقبه کند. در این وادی نه تنها گناهان مراحل قبل در رابطه با مراد عریان می شود و گاه در نفس فرد به قصاص کشیده می شود و بلکه بیگناهی و غرور حاصل از آن نیز به عنوان گناهی بدتر درک شده و بایستی از نفس زدوده شود. بیگناهی کم گناهی نیست در دیوان عشق. یوسف از دامان پاک خود به زندان رفته است. در این وادی مرید به ناگاه وضع خود را عیناً همان شرایط دوران قبل از ایمان و ارادت می‌یابد، همان جهل و جهنم سابق، با این تفاوت که او اینک آن را می‌شناسد و از آن نفرت دارد. در بعد به ورود به این وادی مرید خود را همچون آهویی زبان بسته و خلع سلاح شده در میان لشکری از گرگ‌های هار می‌بیند که همه دهان گشوده و قصد پاره کردن وی را دارند و یا انتظار اظهار ندامت و پشیمانی وی از راهی که رفته است را دارند و در این حال همه این گرگ‌ها به وی وعده و وعیدهای کلان می‌دهند و برایش دام‌های نوین پیش روی می‌نهند. به هر حال به واسطه یه دلایلی محکم است که مرید بر این وادی وارد می شود و یا به زبانی به این وادی رانده می شود. زیرا به ندرت مرید به پای خودش و با میل خودش این عرصه فراق از مراد را برمی گزیند. یا مراد او را از خود می راند و ترکش می کند و یا خودش دیگر شهامت ماندن با مراد را ندارد و یا شرایطی خاص موجب این دوری می گردد. به هر حال بدون ارتکاب گناهی بزرگ در رابطه با مراد نمی باشد. این گناه می تواند سوء ظن شدید و طولانی درباره مراد باشد یا دروغ و ریایی شدید با مراد و یا ارتکاب گناه بزرگی در خفا که به هر حال این گناه هم بر مراد می باشد. زیرا مرید خلیفه مراد است و هر چی که می کند بر مراد و یا مرادش می کند و یا می تواند سرپیچی از امر مهم می باشد و یا تعلل و شرک و تکبر در اجرای امری. ولی به هر دلیلی که باشد دال بر رشد و تعالی و عروج مرید است که به همت و یاری و اراده مراد رخ می دهد و رشدی واجب و اجتناب ناپذیر است و شاید به لحاظ باطنی شاقه ترین مراحل سیر و سلوک روحانی محسوب گردد. بخش عظیمی از ادبیات عرفانی بیانگر این وادی است، مخصوصاً در عرصه شعر و غزل مثل غزلیات حافظ و مولانا که عمدتاً روح حزن و فراق و سوز و گداز دارند و حسرت و در عین حال مکاشفه کمال و جمال مراد را به همراه می آورند و گویی مرید در این وادی به ناگاه از رویایی بسیار عمیق و جادویی عظیم و زیبا به خود آمده است و آنکرا که بر وی گذشته با ناباوری به یاد می آورد و این مجال را می‌یابد تا آن را تبدیل به باور و معرفت و یقین نماید و از نو آنچرا که تی نموده و به دست آورده و اینک به ناگاه همه را از دست داده بار دیگر با دست خودش از بطن خودش بیافریند. این است که این وادی را وادی خلقت نوین نهاده ایم که همه گنجینه های عشق و ایمان و ارادت مراحل قبل بایستی از بطن وجود مرید به جوش آید و خودی شود و به صورت صفات و مقامات ذاتی متجلی گردد. این وادی به لحاظی عظیم ترین و پر مخاطره ترین و پر تلاش ترین مراحل است و پیامبر اسلام فرمود مخلصین در خطر عظیم هستند و دال بر این وادی است و مسائل آن. در این وادی مرید بایستی مراد شود تا قبل از این وادی همه علم و مشاهدات بود و اینک وادی شدن است. تا قبل از این مرید مشغول اکتساب و مصرف از جانب مراد بود و حالا باید تولید کند و خلاق گردد و خورده ها و برده ها را تبدیل به معرفت و صفت نماید. این وادی هضم و جذب است، بلوغ عرفانی و دینی، عرصه بر روی پا ایستادن و راه پیمایی به تنهایی نمودن است. این وادی تنهایی است. حتی ممکن است به لحاظ ظاهر هیچ فراقی رخ ندهد و مرید همچنان در ارتباط فیزیکی با مراد باشد، ولی باطنن این فراق واقع شده است و این انقطاع و به خود وانهادگی نفسن رخ داده است و نفس مرید به خودش عودت داده شده است. لذا این وادی را وادی تفرید و تجرید هم می نامند. که در آن روز هیچ نفسی بار نفس دیگری را نمیتوان کشید و هیچ یاوری نیست الا خدا. قرآن. این وادی تجلی مرتبه ای از قیامت وجودی مرید هم هست که پیشاپیش رخ میدهد و مرید را از تاریخ جلو میاندازد و نفس وی را در همین دنیا مؤاخذه و تصفیه میکند. این است که این وادی را عرصه رویارویی با خدا نامیده ایم. به لحاظ زمانی این وادی معمولاً طویل ترین وادی هاست و حتی به لحاظ زمان درونی انسان هر شب و روزش گاه سالها به طول می انجامد. انسان در این وادی پیر می شود و پیر در اصطلاح عرفانی از این مرحله پدید می آید، زیرا زمان بیرونی بسیار طویلی در مدت کوتاهی در نفس مرید می گذرد و این نشانه کمالی زود رس است و به معنای سبقت گرفتن از زمان است. همانطور که امام را امام زمان می نامند، یعنی پیشوا و پیشتاز زمان و فراسوی زمان و خروج کرده از تاریخ، و یک مرید در دین و معرفت همواره از زمانه خود پیشتر است. بی تردید مراد باطنن ناظر و شاهد و حافظ و حامی و هادی مرید در عرصه فراق نیز هست و بلکه بیش از پیش، و این یک ارتباطی یک طرفه و حیرت آور و نامحسوس و نوریست، نه کلامی و رفتاری. در اینجا امری به ظاهر وجود ندارد و مرید بایستی حق امر مراد را بر اساس راهی که تا کنون طی کرده به واسطه معرفت خیش درباره هر چیزی از وجود خودش استخراج کند. و و البته کم هم نبودند مریدانی که به واسطه ناقص پیمودن کل راه ارادت و شرک و نفاق و کبر شدید و مستمر خود در رابطه با مراد در این وادی به کلی ساقط گردیدند و لذا به عداوت با کل دین و خصومت با مراد رسیدند و به جرگه کفر و نفاق پیوستند، مثل طلحه و زبیر و ابن ملجم در صدر اسلام و یا مثل یهودا در رابطه با مسیح و یا پسر مولانا که قاتل شمس تبریزی شد. کل سختی این وادی همانا تنهایی و بی کسی و خطر تطمیع دشمنان دین است. به لحاظ معرفتی آنچه که باید در این وادی پدید آید و از واجبات این وادی می باشد به طور کلی معرفت بر وجود مراد و نبود خیش است. زیرا اساساً چون این بود و نبودی فقط در این وادی است که آشکار می‌گردد و بایستی پذیرفته شود و عدم پذیرش این حقیقت موجب اصلی انحراف و سقوط در این وادی می‌باشد. یعنی مرید می‌بیند تا اینجای راه هر چه که بوده از مراد بوده و هر چه که نبوده از خودش بوده است. هر حقی که پدید آمده از مراد و هر باطلی که رخ داده از خودش بوده است. و هر اراده‌ای که مرید داشته اراده مراد بوده و هر بی ارادگی و جنونی که نموده از خودش بوده است. این حقایق در این وادی به عرصه شهود و باور و معرفت می رسد و نهایتا نیستی خود واقع می شود و مرید بر آستانه خلقت نوین و خلقت انسانی خود بر درگاه پروردگار قرار می گیرد و آماده پذیرش وجود می شود. و شاهد بر خلقت خیشتن است از چشم وجود مراد که در عدم مرید واقع شده است. چشمی که عدم مرید را بر وی نمایانده است و وی را طالب وجود نموده است. شرح این واقع بیش از این مقدور نیست و تا همین حد هم در عرصه عقل ازدادی نمی گنجد و جز سالکان این وادی درکش نمی کنند. وادی ششم، وادی توحید و امامت. مقامات و حالات و مسائل این وادی غیر قابل توصیف تر از وادی قبل است، زیرا توحید و وجود غیر قابل توصیف ترین صفات هستند، زیرا ذات صفات هستند و بلکه علت صفات می باشند و لذا در ورای ازداد هستند و در عرصه منطق هرچه بیشتر به بیان آیند کمتر مفهوم می باشند. فقط می توان گفت که توحید چه ها نیست و نیز هرچه هست از وجود است، ولی موجود نیست، حتی عدم هم محصولی از وجود است. توحید سربرآورده از کمال فراغ است و وجود هم سربرآورده از غایت معرفت بر عدم خیش است و این دو غایت در وادی پنجم رخ می نماید و در وادی ششم محصول توحید و وجود است. مریدی که به این وادی می رسد از هر لحاظی مظهر العجایب است و گویی که جامع جمیع نبوغ‌های ممکن در انسان است که به عرصه ظهور رسیدند و خدایگونه است و وحدت ازداد در اشدش از وجود وی رخ می نماید. هر فعلی که از وی پدید می آید مظهر شدید ترین خیرها و شرها در آن واحد است و بستگی دارد که مخاطب این فعل وی مؤمن باشد یا غیر مؤمن. هر صفت و کرداری از وی در آن واحد مظهر اشد کفر و ایمان می نماید، زیرا وی در مقامی در ورای کفر و ایمان و خیر و شر قرار دارد. اعمال وی همان اعمال خداست و هرچه از وی سر می زند در یقین محض است و او از مسئولیت آن مبراست و خداوند هم به واسطه اعمالش از وی مؤاخذه نمی کند. او از اولیای خدا و مخلصین درگاه حق است و اراده او اراده خداست. در این وادی رابطه مریدی که به این مقام رسیده نسبت به مرادش یک رابطه کاملا دوستانه است و این دو رفیق به معنای قرآنی آن می باشند، مثل محمد و علی، مثل علی و سلمان، مثل مولانا و شمس و امثالهم. در اینجا مرید به مقام مراد رسیده است، هرچند که بر حسب ظاهر کمترین شباهتی با وی ندارد و حتی به لحاظ خلق و خوی و آداب و روش هم در تضاد به یک دیگر به نظر می آیند. مثل علی و محمد که یکی مظهر قهر بود و دیگری مظهر رحمت. مرید در این وادی صاحب وجود گردیده است و از تباهی جهان رهیده است و مظهر ابدیت است و فناناپذیری. صفات و حالات و اعمالی که از انسان در این وادی رخ می نماید بر سایر مریدان که در مراحل قبل هستند و نیز بر عموم مردم سراسر حیرت آور و جادوگرانه به نظر می آید و چه بسا به اینها نسبت کفر و الحاد و جادوگری و جنون بدهند. و تهمت‌های ناحق بزنند و آزارشان دهند و حتی آنها را به قتل برسانند. اکثر امامان و عارفان بزرگ به همین دلیل کشته شدند. انسانی که به این مقام میرسد، نور هدایت خلق و اسوه بی‌نیازی و شرافت و مظهر علم و حکمت و معرفت است و چشمه ایمان و محبت و آن مویی است که به واسطه وجودش فرق حق و باطل معلوم می‌گردد و میزان انسانیت و دین و علم است و عدالت به واسطه وجود وی معلوم و مشهود می‌گردد. محبوب مؤمنان و طالبان معرفت است و مقذوب کافران و جاهلان، گاه آشکار است و گاه پنهان. این وادی مقام مراد کامل است، پیر کامل و امام. البته یک پیر و مراد لازم نیست که حتما در این مقام باشد، بلکه لااقل بایستی یک وادی از مرید خود پیشتر باشد و چه بسا ما بقیه راه را یک مرید و مراد با هم دیگر طی کنند و مراد همواره یک گام از مرید پیشتر است. بسیار بوده اند مرید و مرادی که اکثر وادی های دین و معرفت را با یک دیگر و به یاری هم دیگر طی نمودند. به هر حال یاری مرید و مراد نسبت به هم دیگر لازم و واجب است، همانطور که خداوند به مؤمنان می فرماید یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. از جمله خطرات این وادی برای کسی که در آن وارد شده است، آتش بی پایان نجات و هدایت خلق است و اصرار زیاده ورزیدن در این امر. در هر حال این آتش ذاتاً بر حق است و به تدریج انسان را به انزوا و نومیدی از هدایت خلق می کشاند و تا تنهایی کامل می راند، که البته این تنهایی از جنس تنهایی وادی فراق نیست، بلکه آمادگی برای وارد شدن به وادی هفتم است، وادی خلافت خدا. غایت این وادی همانا قهر نسبت به وجود خیش است، از اینکه چرا این وجود نمیتواند حتی یک نفر را هدایت کند. وادی هفتم، وادی فقر و فنا و خلافت. وادی هفتم وادی غیبت است بر حقیقتی و نیز بر مصلحتی، مصلحت خلق و حقیقت حق خدا. وادی پشت کردن به خلق و روی نمودن به حق. وادی ختم نبوت و رسالت و هدایت خلق. وادی اسلام کامل و ناب محمدی است. در اینجاست که یک انسان به کمال دین می رسد و مسلمان کامل می شود و محمدی کامل می گردد، آنگونه که محمد از واقعی قدیر خم به پس کامل شد در دینش. در حقیقت حق این وادی همان سپردن وجود به صاحب اصلی و لایق وجود یعنی خداست، و اینکه کشیدن بار وجود برای عدم یعنی آدم تا بدانجاست که خود را همان لایق عدم می‌یابد و جز خدا را لایق وجود نمی‌یابد. این وادی جانشینی خدا و انسان بر جای یک دیگر است و تا عمری باقی است برگزیدن فقر محض است. فقر و فقارت وجود، میزان پرستش و انتخاب این فقر، همان میزان این جایگزینی خلافت است. امام غایب مظهر کمال این وادی است، بودن در عین نبودن. و انسان‌هایی که بر این وادی وارد می‌شوند به عرصه حضور امام غایب نزدیک می‌شوند و چه بسا با وی دیدار می‌نمایند و به مقام اوتاد می‌رسند و نماینده وی در عالم خاک در میان مؤمنان خاص می‌شوند. حضرت مسیح نخستین کسی از بشریت بود که بر این وادی وارد شد و لذا تنها پیامبر زنده در عالم خاک است. کامل شده این وادی خلیفه خدا در عالم هستی است و قطب عالم امکان و امام مبین است که همه اشیای جهان هستی بر مدار وجود او امکان بقا دارند و متوسل و متحسن به وجود اویند. کامل شده این وادی کسی است که از همه دستاوردهای کل این راه و این هفت وادی می گذرد و وجود خود را برای خدا انفاق و ایثار می کند، و این مکتب عشق کامل است.